بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی به امید تو.
بسم الله النور، 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 بسم الله النور.
نگاه کودکیت دیده بود قافله را، تمام دلهره ها را، تمام فاصله را. هنوز یک به یک آری به یاد میاری، تمام زخم زبانهای شهر هلهله را. مرا ببخش که مجبور می شوم در شعر بیاورم کلماتی شبیه هرمله را.
یادم روزای استراب سوزون دلم رو ربار، وقتی با قلب کباب خیمه به خیمه می گشت دنبال یک قطر
مردم سوگوار ایران زمین، شنونده های بزرگوار رادیو معارف، برنامه زندگی زیبا، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. سال روز شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما هموطنان عزیز تسلیت میگم. امیدوارم که خودتون و خانوادتون زیر سایه لطف و عنایت امام پنجم یادگار کربلا باشید و زیارت مرقد ایشون در قبرستان بقیع هم نصیبتون بشه. نه و 32 دقیقه هست، روز یک شنبه سوم خرداد ماه هفتم ذیحجه، و بار دیگه تسلیت من و همه همکارانم رو در برنامه زندگی زیباست به مناسبت شهادت غمبار آقا امام باقر سلام الله علیه پذیرا باشید. انشالله که جزء پیروان اون حضرت باشیم، جزء شیعیانی که به وجود شیعیان خودشون افتخار بکنن. با افتخار امروز هم کنار شما هستیم با برنامه زندگی زیباست. فرزندآوری در اسلام و مکتب شیعه خیلی بحث مهم و حیاتی هست. امامان بزرگوار شیعه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردند که حضرت فرمودند بر تعداد فرزندان بیفزایی تا در روز قیامت به فزونی شما بر امتها تفاخر کنم، و به همین خاطر منطقی هر مسلمانی که زندگیشو بر مبنای دستور خدا و رسول خدا و قرآن و اهل بیت علیهم السلام تنظیم میکنه برای فرزندآوری جایگاه ویژه‌ای در نظر بگیره. به همین منظور داریم این هفته از اهمیت و تأثیر فرزندآوری در ایران عزیز حرف میزنیم که انشالله فرصت داشته باشید تا ساعت 10:30 این برنامه رو بشنوید.
گاهی یه در بسته تمام شور جهان رو پشت سرش جا میذاره. خونه های امروز ما کمی بزرگتر شدن. اتاق کودکانمون پر از اسباب بازی های هوشمند شده. اما این سکوت سنگین چقدر هزینه برداشته؟ ما پدر و مادرها برای آینده همین بچه ها چقدر میدویم؟ چقدر چرتکه میندازیم تا بهترین مهد کودک، بهترین مدرسه و گرونترین کلاس ها رو براشون فراهم کنیم تا در آینده آدم های موفقی بشن، تا یاد بگیرن که چطور گلیمشون رو از آب بیرون بکشن. اما یه سوال مهم، بزرگترین تکه جورچین یا به قول امروزی ها پازل شخصیت فرزند ما کجای این خونه های خلوت و بی صدا گم شده؟ چه چیزیه که با هیچ پولی نمیشه خرید و با هیچ مدرسه‌ای نمیشه فراهم کرد. گاهی بزرگترین معلم فرزند ما اصلا پشت میز هیچ مدرسه‌ای ننشسته. اون همینجاست، تو خونه. اما ما چقدر جاشو خالی نگه داشتیم. امروز با شعار خانواده کامل مدرسه زندگی، چمدون دغدغه هامون رو باز کردیم تا به یه راز سرپوشیده در دنیای کودکان نگاه کنیم. رازی که شاید مسیر آینده فرزند شما رو کاملا عوض کنه. بفرمایید داخل استودیو همراه ما بمونید.
خب عرض کنم که امروز تو برنامه زندگی زیباست شعاری که ما داریم بحث خانواده کامل مدرسه زندگی هست که در درون این خانواده نقشی که همسالا در تربیت همدیگه بازی میکنن و خواهر و برادرایی که همسن و سال هستن سنشون نزدیک هست اینا نوع تعاملشون با یکدیگه چه آموزش هایی رو درون خانواده میبینن که بعدها تو آینده در جامعه‌ای که میخوان وارد بشن به دردشون میخوره و اونا رو تربیت میکنه خیلی راجبش صحبت میکنیم و البته صحبت ما و روی سخن ما بخشش با خانواده های تک فرزندی است که اینا فکر میکنن یک فرزند داشته باشن از همه جهات به لحاظ تربیتی و آموزشی بهش برسن کفایت میکنه اون بحثا رو انشالله مطرح خواهیم کرد تو برنامه خواهش میکنم شما هم فعالانه کنار ما حضور داشته باشید
یه کلمه حرف حساب بزنید به اونایی که یه دونه فرزند بیشتر ندارن یا تک فرزندن
تک فرزند وقتی بزرگ شد خیلی اذیت میشه هم تنهاست هم مسئولیت پدر و مادرم به عهده‌ش
اولا خود بچه تنها میمونه بی‌کس میمونه دوما پدر مادر رو نمیتونن داشته باشن هواش ها زندگی شده داشته باشن
خب یه دونه یه دست که صدا نداره بس باید بچه باید پشتم میخواد داداش باشه یا خواهر باشه بالاخره پشتش میشه فردا
شما چی؟
اون برای رشد جمعیت اینا کمک نمیکنه دیگه آدم حداقل باید سه تا بچه رو داشته باشه دیگه به خاطر اینکه مثلا تعداد فرزندا بیشتر بشه
من واقعا متاسفم براش به خاطر اینکه دشمنی میکنم به بچه ظلم میکنم به بچه نه خواهر دارن نه برادر دارن تا که تنها بچه گریه میکنه من رو ببر پار مادر کار داره زندگی داره مهمون داره
خدمت عرض کنم باید این افراد به فکر بچه های خودشون باشن چون که در آینده اینها هم همدم نخواهند داشت اگر تعدادشون کم باشه هم نوه های خودشون رو از عمه و خاله و دایی می نصیب میکنند
بله این سوالی که سکرا خانم نجاتی گزارشگر برنامه مطرح کردن و شما مردم عزیزم بهش پاسخ دادید سوال برنامه امروز هم هست که اگه یک جمله حرف حساب بخوایم با خانواده‌هایی که تک فرزند هستن تک فرزندی که خودخواسته است و بعضیا ناخواسته است امکان فرزندآوری مجدد رو ندارن ما روی سخن با عزیزان نیست با کسایی که خودشون میخوان که عمدن یک فرزند داشته باشن اگه بخواید جمله‌ای بگید که قانعشون بکنید برای فرزندآوری چه جمله‌ای رو میفرمایید چه حرفی باهاشون دارید از طریق رسانه رادیو معرف برنامه زندگی زیباست بفرمایید و ان شاءالله منتشر بشه این کلمات و این حرف ها حتما تأثیر خودش رو خواهد داشت 30553 سامانه پیامکی است که پیام کوتاه ارسال بفرمایید به این سامانه شماره تلفن ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست که همکاران ما در اتاق ارتباطات منتظر شنیدن صدای گرم شما هستند. اما امروز من رضا هدایتفر در برنامه زندگی زیباست میزبان جناب حجت الاسلام مسلم منفرد هستم مدرس جمعیت و خانواده در مجمع فعالان جمعیت کشور که انشاءالله مفصل با هاشون گفتگو میکنیم جناب استاد سلام عرض میکنم خیلی خوش آمدید
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هدایتفر و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم شهادت آقا امام باقر علیه السلام رو امیدوارم که نظر لطف و عنایتشون به این گفتگوی ما باشه و آنچه بر گفتار و اندیشمون جاری میشه مرضی رضای حضرت حق قرار بگیره
انشالله متشکریم عرض کنم در کنار نقشی که مادر و پدر در تربیت بچه ها دارن خیلی هم بحث مهمی هست همون دوستی ها و روابطی که بچه ها با همسن و سال های خودشون دارن، مثل بازی، مثل گفتگو و تجربه کارهای گروهی، تعریف ساده‌ای در بررسی نقش همسالان در تربیت کودک است. حالا این پژوهش هایی که بخشش رو ما مطالعه کردیم به اندازه عقل من میرسه، میخوام جمله رو راجع به پژوهش ها عرض بکنم، اینه که وقتی بچه ها در کنار دوستانشون یاد میگیرند، بخشایی از مغز که مسئول تصمیم گیری و همدلی اونجا فعال تره. حالا اگر اینا خواهر و برادر باشن که مرتب با همدیگه در تعامل باشن، فبه ها چقدر بهتر. اما اینجا در ورود به بحثمون جناب آقای منفرد میخواییم سوال بکنیم که اولین جایی که فرزندانمون تعامل با همدیگه رو یاد میگیرن کجاها هست و چطوری و با کمک چه کسایی اتفاق میفته؟
بسیار خوب. آیا دایت فرمن عرایزم رو اینجوری شروع بکنم. ببینید، امروز تربیت فرزند و اینکه ما دوست داریم فرزندمون تمامی استعدادهایی که داره به حد تکامل خودش برسه، آینده بسیار موفقی رو مدام داریم براش ترسیم میکنیم، نقشه برنامه ریزی میکنیم، هزینه میکنیم براش، دنبالگیری میکنیم، لذا یکی از دغدغه های اصلی والدینه. یه فرهنگ پنهانی شاید توی خانواده ها شکل گرفته. شما ببینید مثلا، چون توی گفتگوها اون گزارش مردمی هم بهش اشاره شد، مناسب دیدم عرض بکنم. مثلا خانوم به محضی که بار داره، اولین چیزی که الان ما تو فرهنگمون انگار شکل گرفته، میگیم خب یه سیسمونی براش تهیه بکنیم، کمد اسباب بازی، یه سری اسباب بازی برای بچه‌ها می‌خریم. یا شاید اصلا تا چند سالگی بچه اصلا متوجه نشه این اسباب بازی چی هست.
بله.
فقط گاهی اوقات میشه مثلا وسیله اسباب بازیه، بچه‌های فامیل که میان بازی میکنن و میبرن و حالا ممکنه اصلا خود بچه اون اسباب بازی رو خیلی بهش نرسه.
بله.
یه پیمایشی خود بنده انجام دادم، از خانواده ها پرسیدیم شما میانگین چقدر برای اسباب بازی برای فرزندتون هزینه کردین؟ شاید باورتون نشه، حساب کرده بودن ریالی از مثلا 40 50 میلیون تومان تا عددهای چند صد میلیونی، 700 800 میلیون مثلا برای فرزندش اسباب بازی تهیه کرده بود. این نشون میده که احساس میکنه خانواده شاید مثلا نیاز داره فرزند من با اینکه یه چیز وسیله باشه باش بازی کنه.
بله.
در حالی که مهمترین نیاز فرزند از تو همون پیمایش نرز میکنم، تو همون پیمایش ما از خانواده پرسیدیم خب حالا شما که انقدر هزینه کردی بچه با کدومش بازی میکنه، فکر میکنید پاسخ چی بوده؟
شاید درصد کمی.
بیشترین پاسخی که بود اول گزینه هیچ کدام، بعد گفتن تبلت و گوشی و پلی‌استیشن و کامپیوتر و یعنی رسانه است. بعد مثلا بعضی از گزینه هایی بوده که خب حالا مثلا این تو گویه هایی بوده که اصلا گل دو روزه است معمولا این اسباب بازی ها، یه ذره بازی میکنه بعد دیگه رها میشه. تو بعضی از گویه ها پدر مادر گفته بودن آقا ما کلی اهرام فشار میزنیم، بازی نمیکنیم میریزیم توی انباری، نمیدونم میدم بچه های فامیل ببرن،
با تهدید
که بچه بره به سمت اسباب بازیه، ولی نهایتا اتفاق نیفتاده.
بله.
لذا ما به خانواده ها عرض میکنیم، نمیگیم حالا اسباب بازی نخریم برای بچه هاتون ها، میخوام بگیم خیلی از این فرهنگ های پنهانی که خلاص الان تو زندگی ما شکل گرفته، تو سبک زندگیمون، اینا نیاز فرزند من نیست، اینا نیاز کاذبه که ما اینا رو فهرست میکنیم، هزینه هم براش میکنیم و بعد هم این نتیجه نمیگیریم. خب مهمترین نیاز فرزند من تو حوزه تربیتی چیه؟ شاید جهات متعدد، من خیلی وقتا تو گارگاه اینا رو عرض کردم، فکر میکنیم مهمترین نیاز فرزند داشتن محیط تعاملیه. حالا این محیط تعاملی یعنی چی؟ یعنی محیطی که بچه با همسن و سالهای خودش میتونه ارتباط داره، تعامل داره، سر و کله میزنه، که تو این تعامل هزار و یک اتفاق میفته که حالا امیدوارم بتونیم بخشایش رو تو این برنامه امروز راجبش گفتگو بکنیم.
این تعامل هم بیشتر در واقع در قالب بازی کردن بچه‌ها با هم دیگه است دیگه.
معمولا هم تو سنین نونهالی، کودکی، اینا عمدتا تا نوجوانی تو قالب بازیه.
بله.
بعدش ممکنه تو مثلا مشارکت تو یک کار و یه پروژه و یه فعالیت مشترک باشه، بعد توی بزرگسالی باز بره. حتی میخوام بگم این محیط تعاملی نیاز فرزندمون فقط در کودکی نیست.
بله.
در همه مراحل زندگیه. و انسان ها از محیطشون، از اطرافیانشون، از استادشون، معلمشون، شاگردشون، خواهربرادرشون اثر میپذیرن. و شما نگاه میکنید مثلا خود حضرت علی، بنده بزرگوار، تو ذهنتون مرور بکنید، میبینید بیشترین تأثیرهای زندگی تو از کی گرفته؟ از همین محیط تعاملی است دیگه. یعنی شما با یک کسی آدمای سر و کله میزدی، سر و کار داشتی، در تعامل بودی و یه سری اثرهای مهم رو از اونا گرفتی. حالا خانواده‌ای که اصطلاحاً خانواده کوچیک و کوچیک‌تر، خانواده هسته‌ای شده، یعنی پدر و مادر نهایتاً یک یا دو فرزند این خانواده رو تشکیل میدن، عملاً از این محیط تعاملی بهره‌مند نیست. یعنی فرزند نهایتاً اونجا با پدر و مادرش در تعامله که به خاطر فاصله سنی زیادی که با هم تناسب سنی که ندارن، اون تعامل لازم، تعاملی که با هم سن و سالان اتفاق میفته، شکل نمیگیره. علاوه بر بسیاری از مهارت‌هایی که فرزند باید یاد بگیره، من میشه یه تعبیر اینطوری کردم از این محیط تعاملی، میگم وقتی فرزند شما داره چند خواهر و برادر، مثل اینه که یه استخری داره که هر روز داره توش تمرین شنا میکنه. فردا وقتی فرزند شما وارد دریای جامعه شدی، اولین بار نیست که دعوا میکنه، اولین بار نیست که قهر و آشتی اتفاق میفته،
بله.
اولین بار نیست که با بسیاری از این اتفاقاتی که تو تعاملات داره، ما صبر، گذشت، رقابت سالم، رقابت ناسالم، بسیاری از این امورات برای بار اول باش مواجه نشده،
تجربه کرده، زیست کرده.
ده ها بار روزانه، ده ها بار اینا رو تو زندگی تعاملی خودش در کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده،
بله،
اینا رو زیست کرده، به قول شما تجربه کرده و بلده از پس این کارو بر بیاد. بلده یه کسی باش قهر کرده چیزی بره دلش در بیاره، بلد صبر کنه، اینا رو فرا گرفته. لذا من میشه میگم مهمترین نیاز فرزند داشتن اسباب بازی های کذایی و یا خیلی از هزینه هایی که ما داریم برای فرزندمون میکنیم که حتما مدرسه آنچنانی بره، حتما فلان کلاس ها رو در تابستون شرکت بکنه، که اینا رو رد نمیکنیم ها، ولی میخوام بگیم هزینه ها رو داریم جایی انجام میدیم که ازش نتیجه ای
نمیگیریم.
خدا وکیلی چقدر بچه همون مثلا کلاس زبان رفتن، زبان یاد گرفتن، مثلا بچه ها از این زبانه که یاد گرفتن تو زندگیشون بهره گرفتن. خب قطعا تو عرضم بنده نفی مطلق نمی کنم، ولی میخوام بگم بسیار جایی که داریم هزینه میکنیم اون نتیجه رو نمیگیریم، بلکه مهمترین نیازی که ما باید تو صدر فهرست نیاز فرزندانمون بذاریم، آماده کردن و ایجاد بستر محیط تعاملیه، که اینم با مهد کودک و اینا اتفاق نمیشه، چون اونا حضور فرزند تو اونجا مقطعیه،
بله،
و البته تنها داشتن مثلا فایده داشتن خواهر برادرم محیط تعاملی نیست، فواید متعدد دیگه داره که حالا راجعش انشالله گفتگو
کنیم. انشالله. خیلی متشکرم. 9:47 دقیقه است، ما همچنان خدمت شما هستیم با کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام منفرد، مدرس جمعیت و خانواده در مجمع فعالان جمعیت کشور.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. حلقه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
نیما دل و دماغ بازی نداره و با مادرش کج خلقی میکنه.
آره الانم بعد از مدت ها آوردمش پارک ها، ولی بازم داره بهونه میگه. گوشی گوشی نیما جان، نیما ماما چرا بازی نمی کنی؟ بازی کن دیگه قربونت برم، الان باید بریم به کارامون برسیم.
مادر علت بی‌حوصلگی پسرش رو نمی دونه تا اینکه برای خرید به پاساژی میرن. زمانی که نیما مشغول بازی با مانکن کودکان میشه، تازه مادر اونجا میفهمه که علت کشخلقی های فرزندش چی هست.
نیما جا دوستش خونه تنها بمونی؟ بابات هم که رفته سر کار،
بیاین از بابازتم بگین.
من نخواستم.
اگر طرفدار تک فرزندی هستین، ممکنه به فرزندتون تحصیل در مدرسه بهتر، دانشگاه بهتر، کلاس‌های متفرقه بیشتر و در ظاهر آسایش بیشتر بدید، ولی یه چیز خیلی مهم رو ازش میگیرید، اونم داشتن خواهر و برادرایی که در بود و نبودتون میتونن پشت و پناهشون باشن.
نرگس و فرزاد مگه نیستن؟ با این که تو سر کله هم میزنن ولی آدم فکر میکنه که با هم جور نیستن، ولی خیلی برای هم مهربون و دلسوزن.
سعید راست میگه منششون، همینطوره.
واقعا داشتن بهترین امکانات و رتبه های علمی و شغلی به تحمل یک لحظه تنهایی و احساس نداشتن یک پشتوانه امن میارزه؟
برنامه زندگی زیباست رو از رادیو معارف میشنوید. شعار برنامه امروز ما خانواده کامل مدرسه زندگی هست. سوال کردیم اگر یک جمله حرف حساب با خانواده هایی که تک فرزند خودخواسته هستند، مخصوصا میخوان یک فرزند داشته باشن، بهشون بفرمایید تا اهمیت فرزندآوری رو یادآور بشید، چه جمله میگید؟ این جمله ها رو از طریق این پل ارتباطی که عرض میکنم 30553 با دیگران به اشتراک بگذارید. شماره تلفن های ما 329-10-551-552 و پیش شماره 025. ۹۱۱-59-31 نوشتن که من خودم میگم کاش 3 تا فرزند داشتم، بعدن پشیمون میشین، یه روز متوجه میشید که دیگه خیلی زود دیر میشه و تنها میشید. نوشتن که تک فرزندی بعضی اوقات دردناک میشه هنگامی که خدای نخواسته اتفاقی بیفته و از دستش بدیم. 904-92-24. خب شعری و شنونده عزیزم حالا با ذوق خودشون فرستادن، کم و کاستیاشو ببخشید. علا که داریز فیض باری توان و قدرت به جسم و جان، بچه بیاور تا نشوی تو در کهنسالی ناتوان. 913-71-73. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از مشارکت خوبتون تو برنامه. پیامکایی که ارسال میشه انشالله در فواصل برنامه خدمتون خواهیم خوند. اما این نقش خواهر و برادرها، همسالا توی محیط خانواده، وقتی راجع به اهمیتش میخوایم صحبت بکنیم، توی تربیت بچه هامون یک عامل پنهان هست اما بسیار مهم. این شخصیت بچه ها، اعتماد به نفسشون، مهارت های ارتباطی بچه هامون رو که همسالا و خواهر و برادرهای دیگرش تقویت میکنن. اگه خانواده بستر امن باشه، گروه همسالان، خواهر و برادرای همسن و سالش تو خونه میدان تمرین هست براشون، جایی که بچه‌ها آموخته‌های خودشون رو آزمایش میکنن، بازخورد ازش میگیرن و دوباره اونا رو اصلاح میکنن. به همین خاطر روانشناسای تربیتی رشد در کنار همسالان رو بهش میگن آزمایشگاه اجتماعی، که حالا میخوایم راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای منفرد، مدرس جمعیت و خانواده. آقای منفرد، عرض کنم که اولین جایی که بچه‌ها یاد میگیرن چطوری با ناکامی مواجه بشن، خب بچه‌هایی که معمولاً تک فرزندن، همه چیز براشون فراهمه، نه کسی بهشون نمیگه، بابا آب داد آب کنار دستشونه، بابا نان داد نان کنارشون هست، اینا ناکامی رو نمیچشن به قول معروف. اما یه جایی که وارد یه تعامل اجتماعی، حالا بیرون از محیط خانواده میشن، اینا ضربات سنگینی رو دریافت میکنن، به خاطر اینکه تا حالا هر چی که خواستن براشون فراهم بوده و توان نشنیدن نداره. خب حالا کجاها با ناکامی مواجه میشن بچه‌ها؟ تمرین میکنن که براش بجنگن و این دعوای بچگانه چه پیامدی برای فرزندانمون داره؟ این دعواهایی که تو خانواده بین خواهر و برادر انجام میشه.
اولین نکته رو عرض بکنم آقای هدایت‌فر، ممکنه پدر مادرایی که الان مثلا یه بچه دارن، دو بچه دارن، بگن حالا اینجوری هم نیست که شما میگید هر چی که میخواد ما براش فراهم میکنیم. نه، ما نمیذاریم بچه‌مون پرتوقع با بار بیاد، به همه خواسته هاش پاسخ مثبت نمیدیم، یه جایی هم بهش نمیگیم.
بله.
و اینجوری هم خلاصه این قضاوت شما قضاوت کاملی نیست. من معمولا اولم این خانواده عرض میکنم که ببینید شما چون زیست خانواده تک فرزندی رو دارید مدام تجربه میکنید، در مواجهه با خانواده چند فرزندی متوجه میشین که شما چقدر دارین خواسته های فرزندتون رو اجابت میکنین، هر چی میخواید براش فراهم میکنین. ما گاهی اوقات اردوهایی برگزار کردیم، خانواده های چند فرزندی و خانواده تک فرزندی اومدن تو اردو مشارکت کردن، با هم دیگه بودن. گاهی مثلا رفتیم صحرای کوه و دشتی، اونی که بچه تک فرزند داره معمولا اولا که مدام متصل و منگنه شده به پدرش یا مادرش. بعد اونایی که چند تا بچه دارن، اینو مثلا پدر مادر خودشون نشستن یه گوشه‌ای دارن تفریحشون میکنن، بچه‌ها هم خودشون دنبال کار خودشونن، خب تیم خودشونو دارن.
بله.
بعد همیشه من این مثالم میزنم، میگم اینجوری نیست. شما مثلا فرض کنید سفره انداختن، من مثال میزنم، یا حداقل روزی دو بار سفره رو که میندازید. اونی که یه بچه داره، بچه ها معمولا غذاخور نیستن، الان با هزار و یه ترفند دنیام غذا رو تزیین بکن و هواپیما و قطار درست بکن به بچه غذا میدیم. بچه یه بار اگه بخواد غذا بخوره، مثلا بگه من این فلان قسمت غذا رو میخوام، تو بهش چی میگی؟ میگی باشه بیا تو غذا رو بخور. اما همین اتفاق اگر در خانواده چند فرزندی بیفته، اگر بگه من مثلا این برنج زردای من کمتر، ما میگی صبر کن بعد تقسیم کنم به همه برسه. ببینید این مثال برای چیه؟ میخوام بگم در خورد نیازهای فرزند، خانواده چند فرزندی طبیعتاً اینجوری نیست که بچه هر موقع هرچی بخواد براش فراهم باشه، و این واقعیت زندگیست.
بله.
و این واقعیت زندگیست که بچه های جایی در تعامل با دیگران دچار تعارض میشن، دچار تعارض منافع میشن، دچار تزاحم میشن، یه جایی به دعوا درگیری میرسه کار. یکی از گلایه هایی که بعضی از مادرها میکنن، میگن شما آقایون که نمیفهمین ما خانوما داریم چی میکشیم تو خونه، بچه صبح تا شب توی خونه چند تا که باشن دعوا میکنن با هم دیگه، اتفاقا دیگه اون آرامش روانیه رو نداریم. خب میخوام بگم اتفاقا میشه ما عینکمون رو به دعوای بچه ها عوض بکنیم، جور دیگری نگاه بکنیم. ببین من یه دعوا رو براتون قشنگ تصویر بکنم، ببین چه اتفاقی میفته. اولا یه خانومی، من اول بگم اینو، یه خانومی وقت اومد گفت آقا بچه های من خیلی دعوا میکنن چه کار کنم؟ من گفتم طبیعیه. گونه آقا طبیعی نیست، خیلی اینا دعوا میکنن. من حالا هم فرصت کمی داشتیم، بعد از کارگاه میخواستم سریع به جای دیگه برسم، یه سوال گفتم خانم ببخشید شما چند سالتونه؟ گفت من مثلا 40 خورده ای سرم. گفتم خودت با همسر دعوا میکنی یا نه؟ آره پیش میاد. گفتم شما 40 سال زنو با همسر دعوا میکنی؟ گاهی اوقات مثلا فلان فامیلتون، فلان بستگان، مثلا فلان یه حرفی زده، یه اقدامی انجام داده، این 6 ماه مثلا رابطتون با هم دیگه سرد میشه. این چه انتظاریه؟ ما تو خانواده تک فرزند معمولا اینجوریه، به سمت کمالگرایی افراطی تو تربیت میرن والدین، و این توقع داره که اولا بچه ها کلن با هم دعوا نکنن. آقا ربات که نیست، طبیعت محیط تعاملی اینه که توش دعوا اتفاق، آشتی اتفاق میفته، قهر، بازی، همه اینا وجود داره. پس نکته اول. نکته دوم، خب حالا خودت دعوا میکنی، یعنی میگی گاهی اوقات 6 ماه رابطتون با هم سرد میشه،
بچه‌ها 6 دقیقه دیگه هم نمیکشه.
آره به 6 دقیقه نمیکشه. خب آره. حالا دعواشون شده، بچه‌ها میرسی بالا سر بچه، چه خبر تو چرا این کارو میکنی؟ میگه اول تقصیر اون بود. میگه حق با اینه. به اون میگی، میگه اول تقصیر این بود، آخر نمیدونی قضاوت بکنی آقا حق با کدوم بود. اصلا نمیخواد با هم بازی کنید، برید تو اتاقتون. همین که میرم به قول فرمایش شما، به 6 دقیقه نکشیده اون یکی میاد یه حرفی رو وسط میندازه، یه بازی رو دنبال میکنه، به یه بهانه شروع میکنه ارتباط گرفتن دوباره با همون خواهر برادری که باش دعوا داشته. ها ما به این میگیم آشتی بعد قشقرق، ما به این میگیم توان بازسازی ارتباط، یعنی بلده بره چجوری از دلش در بیاره، بلده بره چجوری سر حرف رو واکنه. خب میتونه اگر ارتباطی خلاصه دوچاره گسست شد، شکست شد، به تزلزل رسید، بره این ارتباط رو احیا کنه.
بله.
اونجایی که تو بهش میگی چه خبر، تو چرا دعوا میکنی، گاهی اوقات ما پدر مادرها بیشتر حق رو میدیم بچه های کوچیکتر، بچه های بزرگتر رو خورده مثلا بهشون بیشتر تحکم میکنیم. وقت اون بچه بزرگی صداش در میاد، آقا من بچه شما مگه نیستم؟ یه سر شما چرا حق میدید به این؟ اعتراض میکنه به قضاوتهای گاهی اوقات ممکنه ما قضاوتمون درست نباشه، و من پدر مادر گاهی اوقات شک میکنم نکنه درست میگه این بچه کوچیکه مثلا داره مظلوم نمایی میکنه. میخوام چی بگم آقای هدایت فر؟ میخوام بگم که این بچه یاد میگیره خودش دفاع کنه حتی.
بله
یاد میگیره.